از دست دادیم، به هیچ هم رسیدیم. اما در واقع روند جدید باید هر امتیازی که در واقع قرار بدیم حول اون پیوست‌های امتیازات خاصمون رو بچینیم، بسته‌های لازم رو هم در حوزه در واقع روایتگری و اعلام و هم در حوزه عملیاتی باید داشته باشیم و بر این مبنا حرکت کنیم. ما قدرت بازدارندگی خوبی ایجاد کردیم، باید از این قدرت بازدارندگی نهایت استفاده رو بکنیم. باید سعی بکنیم در واقع در روند جدید تهاجمی تر حرکت کنیم. علاوه بر اون همطور که قبلا هم عرض کردم، باید در واقع بحث اقتصاد رو، یعنی در واقع به جای بحث‌های حقوقی بحث اقتصاد رو مطرح کنیم، روندهای اقتصادی رو در مذاکره ما پیگیری بکنیم. نکته بعدی بحث محوریت مذاکره است. در حوزه قبل، در گذشته، محور مذاکرات آمریکا بود. ما این محوریت رو از آمریکا به سمت اروپا، چین و روسیه سوق بدیم و در این روند هم تلاش بکنیم که در واقع از مواضع اصولی خودمون در واقع اینجا استفاده بکنیم. اگر بتونیم این مباحث رو به اضافه اینکه ما در چارچوب کلان گفتم یک راهبرد سه وجهی رو ترسیم بکنیم و بر مبنای اون راه برد سه وجهی در واقع حرکت بکنیم، البته لازم است زیر ساختای لازم فراهم بشه، روندی پیش بره که هم در حوزه بحث مذاکرات که به این نحو خدمت رو عرض کردم که کار انجام بگیره، در حوزه در واقع میان مدت ما زیر ساختای لازم رو پیگیری بکنیم. در اینجا لازمه تمام دستگاه‌ها اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، دفاعی پای کار بیان و بتونن در واقع زیر ساختای محکمی رو ایجاد بکنن. منطقه تشنه است، منطقه تشنه در واقع ارتباطاتی مثل یک راه یک کمربنده، منطقه تشنه در واقع تبادل با ایرانه. حتی افغانستان امروز در واقع تشنه ارتباط اقتصادی با ایرانه، تاجیکستان، کشورهای دیگه. و جالب اینه که تبادل اقتصادی و ارتباط اقتصادی حتی تونسته بعضن فضای امنیتی رو خونسا کنه. در ارتباط با آذربایجان ما این اتفاق رو دیدیم. شاید در هر کشوری در حوزه اتفاق افتاده شاید به شرایط سخت هم منجر می شد، اما با توجه به منافع اقتصادی حاکم بر سیاست دو کشور در حوزه من در واقع فضای مرزی، در واقع این جریان تونست در واقع مدیریت بشه و حتی در ارتباط با ترکیه، در ارتباط با عراق و در ارتباط کشورهای حوزه خلیج فارس، ما در بحث حوزه خلیج فارس امروز کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس نیاز به مداخله ایران، در گذشته اگر تمایل به عدم مداخله، امروز تمایل به مداخله و رفع بسیاری از مشکلات امنیتی و رفتن به سمت مسائل اقتصادی و استفاده در حوزه منافع اقتصادی رو در این ارتباط دارند.
آقای هردوستی در ابتدای گفتگو نکته‌ای رو اشاره کرده جناب‌عالی، تمرکزی که دولت قبل بر موضوع برجام داشتن، گره زدنی که اتفاق افتاده بود در طول 8 سال و اون چه که در هفته‌های پایانی دولت 12 هم مشاهده بود، اشاره کردید اصرار بر توافق به هر قیمتی که حالا این بخش شما میگم خبرهایی به صورت غیر رسمی آمده بود که حتی تیم مذاکره کننده هم صداشون در اومده بود، تیم قبلی که رئیس جمهور سابق، اصرار بر چه چیزی داره، ما روی چی توافق کنیم، چیزی امکان توافق نیست. یک تغییر رویکردی در این دولت اتفاق افتاده، دولت 13 هم خب هم اشاره داشتید عجله‌ای برای مذاکره ندارن و محور مذاکره هم تغییر کرده، لغو تحریم ها هست، ضمن اینکه یک شرق گرایی رو هم ما شاهد هستیم، توجه به همسایگان به ویژه چین و روسیه که اشاره کردید، پیوستن جمهوری اسلامی به شانگهای و همچنین کشورهای آمریکای لاتین که طی 8 سال گذشته پیش از اون یک ارتباطات اقتصادی خوبی داشتیم و رها شده بود و دوباره این موضوع در دستور کار دولت 13 هم قرار گرفته. این موارد رو در کنار هم قرار بدیم، چه تأثیری میتونه بر مذاکرات داشته باشه و طرف مقابل؟
ببینید اون چی که مسلمه یک سری مواردی هست که این موارد اگر در عرصه در واقع مذاکرات مطرح بشه میتونه بازدارنده باشه. اون چی که در منطقه اتفاق افتاده افزایش قدرت مقاومت، آنچه که در ارتباط با کشورهای همسایه اتفاق افتاده نگرش، تبدیل نگرش از دور به نزدیک و استفاده از فرصت هاست. و کشور همسایه مسلمان هم این رو میدونند. آنچه که نسبت به چین و روسیه اتفاق افتاده نگرش اعتمادیه که این کشورها به نگرش دولت جدید دارند. ببینید آقای روحانی هرچقدر که فریاد میزد ما ارتباط با چین رو میخواییم و حتی خودش حرکت کرد، ولی اینو اطمینان داشته باشید چینی ها هرگز باور نکردن که در واقع
عمل ندیدن،
اصلا ندیدن و اصلا این تفکر هم وجود نداشت، چون دا فریادش به این سمت و حرکتش به اون سمت بود. این جریان و بالعکس اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم این رو درک کرده بودن. ببین محاسبه این که آمریکایی‌ها داشتن رو بحث برجام و پیشبرد اهداف خودشون رفتار دولت بود. دولت پالس‌هایی می‌فرستاد که اصلا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اگر در واقع غافل هم بودن به راحتی هوشیار می‌شدن و وارد بشه، پالس‌هایی که از داخل بود در حوزه‌های مختلف، حوزه اقتصادی و این جریان. امروز این جریان یک پارچه است، هم در داخل هم در حوزه بیرون و نگرشی که به بیرون وجود داره، و این رو هم آمریکایی‌ها و در واقع اروپایی‌ها کاملا درک می‌کنن و با درک این موضوع که خودش در واقع یک عامل بازدارنده است، زمانی که تیم مذاکره کننده وارد یه جریان میشه، وقتی اسم از تعهد می‌بره، اینجا باورپذیر میشه. یعنی تیم طرف مقابل میداند که اگر تیم مذاکره کننده در این حوزه مستحکم وایساده، هیچ اختلافی با تفکر نظام حاکم چیز حاکمیت نظام نداره و در واقع یک ارتباط وثیقی بین تفکر حاکمیت و نظام با در واقع تحریزی راهبردی صحنه وجود داره. در گذشته ما اینو نداشتیم. در ارتباط در گذشته یک شکاف عظیمی بین تفکر راهبردی و اجرای در واقع طرح وجود داشت، ولی امروز این یک پارچگی وجود داره و این یک پارچگی در واقع ایجاد بازدارندگی میکنه، چون اون چیزی که پشتوانه این ارتباط بین رأس تا ذیل اجراست، در واقع این قدرت دفاعی و امنیتی است که در منطقه ایجاد شده، اعتباری است که در سطح منطقه وجود داره، اهرم‌هایی است که در سطح منطقه وجود داره، از همه مهمتر حتی ارتباطی است که بین کشور با حوزه‌های بیرونی و در واقع فرامنطقه‌ای برقرار شده. بنابراین این سیاستی که ما امروز داریم، نه خود سیاست تأثیر بگذاره، بلکه اون محاسبه و اندیشه و تأثیری که این اندیشه بر طرف مقابل داره اثر میگذاره. یعنی در گذشته این تأثیر جعلی بود، امروز تأثیر واقعی است. امروز این ارتباطات واقعی است، این ارتباطات از زیل از رأس تا زیل واقعی است، اما در گذشته این جریان نبود، این اختلافات به شکاف ها دیده میشد و این فضا مسلم بود که هیچ تأثیری بر حوزه مذاکرات نمیگذاشت، بلکه بالعکس میتونست در واقع کمک بکنه تا آمریکایی‌ها به اهدافشون به یک شکلی برسن. امروز این جریان بود. بنابراین خلاصه کنم، انسجام ملی و اتحاد منطقی و ارتباط وثیق فرامنطقی ما به صورت یک در واقع تصور واقعی در حوزه مذاکرات میتواند اهرم بازدارنده قوی باشه تا تیم مذاکره به صورت واقعی و تهاجمی وارد این عرصه بشه و با اطمینان خاطر از پشتوانه داخلی بتونه خوب عمل کنه و در واقع بتونه به موفقیت لازم هم برسه.
انشاءالله. بسیار خب، من این نکته رو داخل پرانتز کوتاه بپرسم و بعد انشاءالله جمع‌بندی گفتگو رو داشته باشیم. در این فاصله زمان انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شده، این تأثیری بر روند مذاکرات داره به عنوان طرف روبروی ما؟
من اعتقاد به این ندارم. ببینید غرب منافعش یکیه، ممکنه اینها در تاکتیک اختلافاتی با هم داشته باشن، اما وقتی به گفتمان ایدئولوژیک میرسن، وقتی به گفتمان در واقع سکولاری و مادیگرای غرب میرسن، وقتی به سیاست‌های کلان و راهبرد کلان میرسن، در مقابل ایران یک ید واحده هستن. شما بیانیه اخیر که در واقع سه کشور اروپایی با آمریکا اعلام کردن مشاهده کردید. شما هیچ این بیانیه رو که من دیدم یاد بیانیه هایی افتادم که حتی در زمان شکاف عمیق وجود داشت، یعنی در زمان ترامپ، شما میدیدید که در بر واقع عنوان میکنند که تمایل دارن به برجام برگردن، اما شرایط در واقع آمریکاییان مورد تاکید قرار میدادن که ما باید در ارتباط با بحث در واقع موشک و بحث منطقه ایران و خطر در منطقه ایران هشدار میدادن. این نشون میداد که از ابتدا همین بحث بود، یعنی از ابتدا شما چه زمانی که اینا در یک صف قرار گرفتن و برجام رو امضا کردن، چه زمانی که در زمان ترامپ در واقع علی‌الظاهر دوچار یک سری اختلافاتی بودن در شیوه و در واقع اون هم در شیوه بود نه در مقابله با ایران، اینها اتحاد واقعی در مقابله با ایران دارن اما در شیوه دوچار مشکل بودن، اما امروز باز دوباره اون اتحاد ایجاد شده و روی کار اومدن بایدن و در لذا شما اطمینان داشته باشید هیچ تفاوتی بین سیاست بایدن، ترامپ و در واقع اوباما وجود نداره در ارتباط با ایران و هیچ تفاوتی بین اتحاد سه کشور اروپایی با آمریکا در مقابل ما وجود نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. جمع‌بندی از سالی داشته باشیم و نکات پایینی حدوداً دو دقیقه.
اعتقادم بر اینه که ما با توجه به فضای حاکم بر مذاکره، ضعف قدرت آمریکا، افزایش قدرت در واقع هم سیاسی ما، هم قدرت منطقه‌ای ما، هم قدرت منطق ما، و از طرف انسجامی که ایجاد شده در سطح کشور و ارتباط با حوزه بیرونی، با دست بسیار پری در حوزه مذاکرات میتونیم وارد بشیم، در این حال مراقبت بکنیم با ورود به عرصه مذاکرات از حوزه اقتصاد و معیشت در داخل غفلت نکنیم، این دو را هم هرگز به هم پیوند ندهیم. میتونیم در همین عرصه بحث قدرت هسته‌ای رو پیگیری بکنیم، بحث در واقع عدم اجرای تعهدات داوطلبانه MPT رو در واقع پیگیری بکنیم، میتونیم محور اقتصادی کشور رو جدا بکنیم و بهش توجه بکنیم، اون راهبردی هم اون راهبرد سپچی رو هم که خدمتون تقدیم کردیم، راهبرد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رو انشالله مسئولین کشور مد نظر رو بدن، هم در بحث مذاکرات، هم در بحث بسته پدافندی، هم بسته آفندی
انشالله. خیلی متشکرم آقای خلی دوستی، ممنون از همراهیتون در این برنامه. از جناب اسنانی هم تشکر میکنم که در بخشی از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن و سپاسگزارم از توجه شما عزیزان شنونده. فایل صوتی این برنامه رو در بخش آرشیو ایران صدا میتونید که دریافت بفرمایید و اگر مایل باشید مجددا شنونده باشید. سپاسگزارم از همراهیتون با گفتگوی سیاسی. شبتون بخیر و خدا نگهدار. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی سیاسی رو شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما با توجه به وقوع دو زلزله شدید در کشورمون امروز در استان
هرمزگان. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب دکتر گودرز عکاشه، روانشناس. آقای دکتر عکاشه، خدمتون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام، منم عرض ادب میکنم. من البته روانپزشک هستم، حتی افتخار میکردم که روانشناسم باشم در خدمتتون.
زنده باشید آقای دکتر. با توجه به حادثه‌ای که امروز در کشورمون رخ داد و وقوع زلزله در استان هرمزگان، بفرمایید در چنین شرایطی مردم عزیز کشورمون چگونه بایستی با حفظ آرامش از کنار این قضیه عبور بکنن و در واقع داشتن استرس هم میتونه بر ناراحتی و یا احیانا صدمه دیدن در این شرایط هم اضافه بکنه؟ بفرمایید چه شرایطی رو مردم بایستی رعایت بکنن؟
ببینید، من با عرض ادب و سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز،
خیلی متشکرم.
باید عرض کنم، من خب میدونید که پسرعموم هم دکتر بهرام عکاشه اصلا استاد زلزله شناسی هست.
بله، همینطور هست.
ما در این قضایا باشون صحبت میکنیم، من به نقل از ایشون هم میگم.
بله،
ببینید، وقتی زلزله اتفاق میفته در اون لحظه، مهم این است که ما از اون مسئله دیگه گذشتیم. و بدترین مسئله‌ای که در این لحظه میتونه هم بر حوادث جانی اضافه بکنه و هم بر حوادث روانی اضافه بکنه، ایجاد استرس و دستپاچگی در اون لحظه هست و هجوم ناگهانی افراد که بخوان مثلا به حالا فرار بکنن یا از اون مهلک بگریزن یا بخوان دخالت‌های نابجا بکنن. مهمترین قسمت قضیه در این است که وقتی زلزله اتفاق افتاد و تموم شد، یعنی حادثه به یلان گذشته، احتمالاً این که حادثه‌ای پس این حادثه به وجود بیاد معمولاً وجود نداره و خونسردی ما در اون لحظه و اجازه دادن به این که نیروهای امدادی به کمک بیان مهمترین قسمت قضیه است. یعنی ما در اون لحظه باید سعی کنیم با حفظ خونسردی خودمون، با از حالا اون مجموعه‌ای که به وجود آمده را تحت کنترل در بیاریم و آدم‌های دیگه‌ای که در کنارمون هستن سعی کنیم بهشون آرامش بدیم. این در مرحله اول، در لحظه‌ای که اتفاق می‌افته که ما دچار دستپاچگی یا هجوم مسائل مزاحم نشیم. ولی فراموش نکنیم گاهی وقتا به دنبال مسئله‌ای که اتفاق می‌افته، افراد دچار چیزی میشن که ما میگیم که سندروم پس از حادثه یا هات اکیوت استرس دیزورده، که در اون هنگام بعد وقت سطح اضطراب افزایش پیدا میکنه که نیاز به کمک های روانشناسی و حتی درمان های دارویی داره که اینا میشه از متخصصین مربوط کمک گرفت. ولی در اون لحظه فقط اون حس آرامش هست که حالا حادثه‌ای نباید پیش آمده، حالا ما سعی کنیم فقط به فکر کمک برای جمع کردن قضیه باشیم. من در خدمت.
بله، خیلی متشکرم. جناب آقای عکاشه، ما چگونه میتونیم هم به خودمون و هم به نیروهای امدادی در زمان وقوع زلزله کمک کنیم و آیا ازدحام جمعیت در یک نقطه بعد از وقوع زلزله ما در بندرعباس شاهد بودیم، بفرمایید چگونه میتونیم به این عزیزان کمک کنیم؟
ببینید، امر امدادرسانی یک امر تخصصیه و دخالت‌های نابجای افراد، هجوم افراد که میتونه ناشی از هیجانات ناگهانی یا کمک‌های خیرخواهانه بخوان انجام بدن، باعث تداخل در این کار میشه. ما در اون لحظه فقط باید سعی کنیم که محیط رو آرام بکنیم که نیروهای امداد بتونن کارشون رو انجام بدن. هجوم بیدلیل افراد در اون منطقه باعث تداخل در کار میشه و اگر نیروهای امدادی خودشون بخوان از نیروهای مردمی رو راهنمایی بکنن کمک بگیرن، باز هم تأکید میکنن که هر گونه مداخله غیر منطقی و هیجان زده فقط باعث میشه که اگر مسئله خیلی شدیدتر بشه و باعث میشه که مانع کمک رسانی نیروهای امدادی بشه. بنابراین ما سعی کنیم کنار بگیریم خودمون را و اگر لازم شد از اون نیروها کمک بگیریم. بگیره.
حتی مسیر تردد نیروهای امدادی رو بایستی توی خیابون‌ها بله بسیار بله. بد هست که مسدود کنیم این مسیرها.
بله بله. کاملا نرفتون درسته بله. یعنی در کل قضایش حتی ما حالا بریم اونجا جمع بشیم بعد وقت حالا حس امداده کمک خیرخان و حتی حس کنجکاویه دیگه
بیشتر برای کنجکاوی هست بله.
حالا من نخواستم وارد حس کنجکاوی جمع من بشیم
بله بله.
حس کنجکاوی باعث میشه که تجمعات غیر ضروری یا راه ها بند بشه و حتی بعض وقتا دقایق برای اون نیروهای امدادرسانی خیلی اهمیت پیدا میکنه.
و گروه هایی هم برای گرفتن تصویر آقای دکتر از حالا حادثه‌ای که رخ داده جمع میشن تجمع میکنن و مانع امدادرسانی هم میشن.
من چون شما به نکته دیگه هم اشاره کردید که بلایای این روزهای ما هست و اون هم تصویر برداری و انعکاسش در فضای مجازی است. نه عزیزم خود مراکز اصلی خبررسانی به اندازه کافی در این مورد خودشون وارد خواهند شد و این مسئله چه در اون زمانی که ما میخواییم تصویر بگیریم ایجاد مزاحمت میکنه چه این تصاویر نابجا میتونه اضطراب‌های نابجا به وجود بیاره. ما باید سعی کنیم که حتی الامکان جامعه بازماندگان یا کسایی که به صلاح در محل وقوع حادثه بودن با آرامششون کمک بکنیم نه زخمی بر زخمشون بسپاریم و یه نوع جورنالیسم کاذب بخواییم به وجود بیاریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بودرز عکاشه روان پزشک عزیز کشورمون. اگر در انتهای این گفتگوی تلفنی توصیه‌ای خاص برای مردم عزیز کشورمون دارید چه برای الان چه در آینده حوادث مشابه بفرمایید ما متشکر میشیم.
ببینید ما باید سعی کنیم که اطلاعاتمون رو افزایش بدیم به خصوص در مناطقی که ممکنه خطر زلزله وجود داشته باشه که بدونیم چگونه بسیار در این انگام محافظت بکنیم از این از خودمون و از بقیه مردم. اگر زلزله اتفاق افتاد بلافاصله هجوم نیاریم دستپاچه نشیم اجازه بدیم که به تدریج این محل تخلیه بشه. سعی کنیم که همین که خدمتتون گفتم و نکته آخر این که اگر دچار حوادث بعد از زلزله شدیم اضطراب شدیم گاهی وقت اضطراب کابوس ترس و اینها میاد سراغمون حتما به درمانگر آن مربوطه که روانپزشکان و روانشناسان هستند مراجعه بکنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر بودرز عکاشه روانپزشک عزیز کشورمون روی خط ارتباطی برنامه های رادیو گفتگو بودن. از جناب عالی تشکر میکنم شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم.
من هم از شما تشکر میکنم و خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه.
در آغاز فقط کلمه بود. خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. زنگ خطر.
رادیو گفتگو. من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنین در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه های رادیو گفتگو هم داشت کنارش بحث میشه، من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شیشه به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوار هستیم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرانقدر. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار، فایل صوتی برنامه ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. ادامه برنامه های رادیو گفتگو با شما خواهیم بود. در این لحظه برنامه بدون خط خوردگی تقدیم به شما خواهد شد. این برنامه